درست مصرف کردن آب است. با توجه به فرارسیدن روزهای گرم سال، در زیستبوم امروز درباره راه‌های درست مصرف کردن آب برای شما صحبت خواهیم کرد. آب به عنوان یکی از منابع مهم محیط زیست نقش زیادی در حیات بشر و سایر موجودات زنده دارد. بزرگترین تمدن‌های جهان در کنار منابع آب به وجود آمده‌اند و امروزه نقش آب در فرایند توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست. مقدار آب شیرین در دسترس روی زمین به شکل آب سطحی یا آب زیرزمینی 14,000 کیلومتر مکعب است. از این مقدار فقط 5,000 کیلومتر مکعب مورد مصرف و استفاده دوباره بشر قرار می گیرد. بنابراین از نظر تئوری برای تأمین تقاضای جمعیت فعلی جهان که بیش از 7 میلیارد نفر است، بیش از حد کافی آب شیرین وجود دارد و حتی رشد جمعیت تا 9 میلیارد نفر یا بیشتر را پشتیبانی می کند. با این حال به علت توزیع نابرابر جغرافیایی و به ویژه مصرف نابرابر آب در بعضی مناطق جهان و برای بعضی جوامع، آب یک منبع کمیاب است.
رادیو فرهنگ.
دوستان علاقمند به محیط زیست و شنوندگان برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، دعوت می‌کنم صحبت‌های جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، پژوهشگر محیط زیست و نویسنده کتاب قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه زیست بوم. قبلا قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در قوانین محیط زیستی وجود داشت که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. این قانون در سالهای اخیر مورد بازنگری و در سال 1398 تحت عنوان قانون هوای پاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون هوای پاک مشتمل بر 34 ماده و 39 تبصره می باشد. در ماده یک این قانون تعریف آمده که مهمترین آن تعریف آلودگی هوا هستش. آلودگی هوا طبق تعریف قانون هوای پاک عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده، اما از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیر یونساز، بو و صدا در هوای آزاد به صورت طبیعی یا انسان ساخت به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامتی انسان و موجودات زنده، فرایندهای بومشناختی یا همان اکولوژیکی یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد. منابع آلاینده نیز بر اساس تعریف عبارتن از منابع طبیعی شامل طوفان، گرد و غبار، طوفان‌های شن، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، آتش فشان ها و امثال این، و منابع انسان ساخت که دو دسته هستند، شامل منابع متحرک یعنی هر گونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند، و منابع ثابت یعنی هر گونه منبعی که از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محل ثابتی سبب انتشار آلاینده ها می گردند. ماده دو شمول این قانون را بر تمامی اشخاص، دستگاه ها و مؤسسات، هم از دولتی و غیر دولتی، حتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویزی اقتصادی لحاظ نموده است و سازمان حفاظت محیط زیست مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون می باشد. ماده سه مربوط به شرایط اضطرار آلودگی هوا و چگونگی اتخاذ تصمیم در شرایط اضطرار و غیر اضطرار را مطرح کرده. از جمله تعیین میزان و نحوه جریمه واحدهای مشمول، نحوه همکاری تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌ها با محیط زیست در زمینه رعایت الزامات ابلاغی، تعیین آیین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار که در برنامه‌های بعدی به تشریح جزئیات این آیین‌نامه خواهیم پرداخت. ماده 4 در خصوص رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های محیط زیستی اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها میباشد و شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری را اهم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها و اخذ تاییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست نموده است. چنین قانون سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف نموده تا با همکاری سازمان ملی استاندارد حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را متناسب با استاندارد روز دنیا ارتقا دهد. ماده 5 نیز در خصوص وظایف خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی و آنها را مکلف نموده تا خودروهای مشتریان خود را 2 سال تمام یا معادل 40,000 کیلومتر ضمانت نماید و کلیه قطعات و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی و هشدار دهنده که وظیفه کنترل انتشار آلاینده ها را بر عهده دارند نیز در این صورت باید ضمانت کامل داشته باشند. همچنین وارد کنندگان و عرضه کنندگان خودروهای خارجی مکلف شدند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت اعلامی سایر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بربرداران داخلی اعمال نمایند. با توجه به موضوع آلودگی هوا و ارتباط آن با سلامت انسان و محیط زیست در برنامه بعدی نیز به معرفی سایر مواد قانونی هوای پاک و کاربرد آن در زندگی روزمره خواهیم پرداخت.
استخرهای خصوصی و حوضهای آبنما در فصل گرم تبخیر سطحی بسیار بالایی دارند. تا جای ممکن از استخرهای مراکز ورزشی و عمومی استفاده کنید و از ساخت استخر در منازل امتناع ورزید. ساخت استخر در منازل در شرایط بحرانی کمبود آب در ایران مقرونه به صرفه نیست. ساخت استخرهای بزرگ در شرایط بحرانی مغایر با روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب است. اگر استخر روباز دارید، در فصل‌های گرم روی آن را بپوشانید تا آب تبخیر نشود. در برخی مناطق، تخلیه و دوباره پر کردن استخر با محدودیت‌های شدید یا ممنوعیت روبروست، بنابراین حفظ آب اهمیت زیادی دارد. از نصب چرخ‌های آب تزئینی و فواره‌های تزئینی پرهیز کنید، مگر اینکه آب بازیافت شود. در بیرون از منزل هم نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب هوشیار باشید. آب شرب تصفیه شده است و برای ساخت و ساز نیست. بنابر قانون، استفاده از آب شرب برای ساخت و ساز ممنوع است و جریمه دارد. در حالی که کمبود شدید آب در کشور احساس می شود، لزومی به شستشوی حیاط یا پیاده روی مقابل منزل و مغازه نیست. اگر همسایه یا مغازه‌داری را می بینید که در مصرف آب افراط می کند، با روی خوش او را متوجه بحران آب کنید. خودمان را مسئول بدانیم و بی تفاوت نباشیم.
رادیو فرهنگ.
دوستان و شنوندگان همیشگی برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
دوستان عزیز، حضور شما سلام عرض میکنم. در برنامه زیست بوم به روستای خوئین سری زدیم از توابع استان زنجان و با یکی از فعالان حوزه محیط زیست گفتگو میکنیم. جناب آقای صادقی یکی از عزیزانی هستن که توی هلال احمر فعالیت دارن، اما در بخش حفظ محیط زیست هم بسیار فعال هستن، چرا که الان میبینم که در منطقه روستای خوئین بسیار نهال و درختکاری کردن. درود بر شما، میشنویم صحبت شما رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما. والا روستای خوین، من فقط هدفم اصلا روستای خوین نیست، هر جای این کره خاکی انسان بتونه درخت بکاره هیچ فرقی نمیکنه، برای آیندگانمون داریم میکاریم. من شخصا خودم هر کشوری برم، هر شهری برم تو ایران، قطعا میرم تو نهال فروشی هاش یه دونه نهال میخرم و میکارم.
چرا این کار انجام میدید آقای صادقی؟
دوست دارم، یه علاقه ای دارم که دوست دارم بکارم، برای آیندگان بکارم. یعنی هدفم
دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم آیندگان بخورن. اما به خاطر شغلتون هستش که به حال عضو هلال احمر هستی که برای نجات جان دیگران قدم برمی‌دارید، اینجا برای نجات زیست بوم و حیات طبیعت دارید قدم برمی‌دارید.
من حالا میگم هر کاری که انرژی مثبت به انسان بده اون کار کار خوبیه. من با این کار انرژی مثبت دریافت میکنم. اصلا هدفم اینه، میگم هر کسی که فوت میکنه و اینجا دارن دفن میکنن، متاسفانه تو فرهنگ ما هنوز جا نیفتاده، من میگم اون چالی که دارن میکنن یه نهالم باهاش بذارن، یعنی یه انسانی که از دنیا میره یه نهال بتونن روی قبر اون شخص ایجاد بکنن
کنار
این... بله بیاد اون نهال بالا، خیلی هم عالیه، ولی متاسفانه این کارو نمیکنن. توی فرهنگ ما هنوز این کامل جا نیفتاده. حالا من خودم دارم این کارو تو روستای کوچیک خوین خودمون این کارو دارم میکنم.
ایده جالبی هسته.
بله، تو قبرستون خودمون دارم فعلا درخت میکارم. هر ساله جاهایی که آب میره، تو دره‌هایی که آب میره، من قلمه میزنم یا نهالی که ریشه داره میبرم میکارم. گیاهان دارویی داره تو این منطقه
به نام گیاهان خودروشیه؟
گیاهان گون داره، کمون کتیرای خودمون، آویشن، کهلیوتی، کهلیوتی فارسیش آویشن میشه. بعد چایکویی که همون توکلیجه، اینا تو بهار خیلی میان جمع میکنن. قارچ داره، قارچای کوهی، اینا همه فصلیه دیگه.
باغهایی که هستش میوه،
باغ میوه، انواع میوه ها رو داره. خوین یه روستاییه که ببینید مثل تاکستان قزوین نیست، یه رقم دو رقم انگور داشته باشه. اینجا بالای 15 رقم گونه انگور داریم که زمانه قدیم از شهرها و کشورهای مختلف آوردن قلمه زدن. مثلا از افغانستان، مثلا سمرقند انگورای خیلی خاصی آوردن و اینجا قلمه زدن، پیوند زدن، اینجا تکثیر کردن، بیشتر شده. انجیر داریم اینجا، انار داریم، ولی خب خیلی کم، محدوده. این درخت ها رو داریم.
اینجا شنیدم یک سد بند هست و سدی یه آب بندیه.
بله.
به چه صورت این
یه سدی چند سال پیش اومدن ساختن، سد خاکیه، ولی خب تو جایگاه خوبی نبوده، آب حجم آب کمی پشتش جمع شده. حالا قرار شده امسال از طرف سپاه قرار شده بیان که یه آببند بزرگتری ایجاد بکنن. آبرسانی آب چشمه داره خوین، تنها روستایی توی این منطقه که از چشمه آبش داره میاد.
چشمه
همون چشمه با چشمه بار خوین بهش میگن.
بله.
که از زیر یه کوه به نام کوه قرهداغ میگن، از زیر این کوه دریایی آبی داره میاد. حالا نسبتاً کم شده تو این چند سال، خوشتری آبش کمتر شده، ولی همچنان این آبو داره. یعنی از قدمت چند هزار ساله خوین این آب بوده، الان هم هست. ولی خب اینجا یه مدیر آب نداریم ما. آب اگه اینجا مدیریت بشه، آب زیادی هم داریم، متاسفانه آب اینجا مدیریت نمیشه. هر کسی میخواد این آبو برای سمت خودش فهمی داره میبره، یکی میخواد بیاد اینجا کارخونه آب معدنی بزنه، یکی نمیدونم میکشه برای باغات خودش میبره، یکی میاد چاهای غیر مجاز حفاری میکنن. که الان از روستای سعیدآباد اومدن پشت دقیقاً چشمه بار خوین، اینو من به هر جا گفتم به هیچ رسانه‌ای نتونستم این حرفو برسونم، اومده شخص توی ملک شخصی خودش یه چاه زده غیر مجاز، آب چشمه خوین رو کم کردن. ولی متاسفانه شوراهامون دهیار وقتمون الان رسیدگی نمی‌کنن به این موضوع.
پس یکی از این دغدغه‌ها بحث بلده، آب هستش. بلده. مردم صرفه‌جویی می‌کنن تو مصرف آب با توجه که
نه اصلا. یه موضوع دیگه من داخل پرانتز بگم، اگر
کنترل آب دارید شما الان؟
کنترل گذاشتن فقط به خاطر اینکه نه، هزینه پرداخت نمیشه. هزینه رو به دولت پرداخت نمیشه. شورا هزینه سالانه جمع می‌کنن، اونایی که مصرف آبشون خیلی بالا بوده، الان از آب آشامیدنی برای باغچه‌های خونه‌هاشون هم استفاده می‌کنن برای آبیاری.
حتی زمین‌های کشاورزی؟
حتی زمین‌های کشاورزی.
خب چرا مدیریت نمیشه؟
خب دست دیگه شورا
است. بوده آب مواجه میشه.
بله، متاسفانه مشکل داریم. یه مشکل موزر بزرگ این روستا هست، موزر فاضلابشه، که این روستا شهر زیرزمینی داره و هر کسی توی خونه‌اش یه چای فاضلاب حفاری میکنه و این فاضلاب خونه‌شو، فاضلاب شهریو وارد این شهر زیرزمینی میکنن. این خیلی داره تخریب میکنه، میراثمون از بین داره میبره.
بله، منابع طبیعی محیط زیستمون به خطر میفته.
اگر اینا بیان یه دونه فاضلاب شهری رو بسازن و این آبی که داره پسماند آب میمونه، همین آب برای کشاورزی اینجا جواب میده.
از منابع طبیعی منطقه میشه اشاره داشته
باشه؟ منابع طبیعیش یعنی از گیاهان دارویی و اینا؟
بله هم جاهای مرتع هم...
ببینید مرتع خوین نزدیک 4000 هکتار مرتع داره،
طالاب هم داره؟
نه طالاب نداره این منطقه. اینجا قبل از انقلاب می اومدن اجاره می کردن از منابع طبیعی برای جمع‌آوری کتیرا گیاهان دارویشو می اومدن اجاره می کردن، حتی از کشورهای همسایه مثل هند و اینجور کشورها می اومدن اینجا اجاره می کردن که گیاهانشو برداشت کنن. خیلی گیاهان دارویی داره ولی متاسفانه این گونه ها رو اگر بتونن یه جوری باشه که اعلام بکنن مردم بیان جمع‌آوری بکنن خیلی خوبه،
اما بیش از حد ممکنه همین هم مورد انقراض قرار بگیره. و من یه نکته ای بگم خدمتتون که وارد روستا میشید، هرستت و گیت هایی هستش که خب هر شخصی نمیتونه وارد این روستا بشه، با اجازه و معرفی یک فرد خاص در روستا میتونه. و یک اعلامیه جالبی بود که قطع درختان و بردن هیزم و چوب ممنوع بود.
بله این باعث شد که
بخواد بنری که میشه توضیح بده.
بله اون بنره رو از همین امسال زدن، چون هر ساله از قاچاقچیای چوب بودن اینجا که روستای گرنه ساکن بودن، اینکه حالا ایشونو گرفتن دادگاهیش کردن، میومد چوبا رو غیر مجاز میبرید، چوبای خیلی چرسابه کرد، درخت گردو، زردالو، بادون، درخت خیلی قدیمی رو میبرید، خلاصه اینا گرفتن. بعد از اون حالا دیگه اون بنر رو زدن دیگه کسی حق بریدن چوب حتی تو حیاتش هم نداره، مگر اینکه با هماهنگی منابع طبیعی باشه که بیان ببینن اگه درخت نیاز به هرس داره هرس بشه، وگرنه یعنی حق بریدن درخت رو ندارن.
الان خود شما چند رس درخت رو نهال دارید؟
من خودم تو زمین شخصی خودمون شاید 500 تا، ولی تو کره زمین من بالای 5000 اصل نهال تا حالا کاشتم.
واقعا؟
بله.
اصلا به شما چه درختی؟
هر درختی، چه مثمر چه غیر مثمر. ببینید دوست دارم الان خود شخص شما هم به من بگید که بیای تهران، کرمانشاه، هر جای ایران تو حیات ما درخت بکار، خدا میدونه به جان مادرم میام میکارم.
خدا حفظ مادرتون.
سلامت بشید. اصلا میکارم و شاید بعدا هم فراموش کنم که تو حیات شما من اومدم درخت کاشتم، ولی خب همون درخت
بیاد بود.
ببینید درخت رو چه تو خاک دشمن ما بریم بکاریم، چه تو خاک خودمون بکاریم، هیچ فرقی نمیکنه. ما نفسی که داریم میکشیم از بودن اون درخته. تو خاک دشمن هم بکاریم ما هم داریم از اون استفاده میکنیم. چه بهتر که تو خاک خودمون بکاریم.
یعنی هر جا ما نهالی رو بکاریم اون انرژیش، اون به حال ثمره مثبتش عاید خودمون میشه.
دلوقتي.
از شما خیلی متشکرم، موفق باشید.
در زمان رفتن به سفر حتماً شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید. از وقوع هر گونه حادثه پیشگیری کنید. در برخی منازل شهری و یا روستایی می توان ناودان‌ها را طوری تهیه کرد که آب باران به باغچه‌ها هدایت شود. در بعضی از شهرهای شمال کشور بسیاری از خانه‌ها آبانباری برای جمع‌آوری آب باران تهیه کردند و مواقع قطع آب برای شستشو و آبیاری از آن آب استفاده می‌کنند. اگر از کولر آبی استفاده می‌کنید، هر از گاهی به پشت بام سری بزنید و از سالم بودن و نشت نکردن شلنگ‌ها و اتصالات کولر مطمئن شوید. اگر در مجتمع آپارتمانی زندگی می کنید و هنگام سفرهای طولانی مدت امکان بستن فلکه اصلی آب وجود ندارد، حتما شیر آب کولر را ببندید تا در زمانی که در سفر هستید هم آب نشت نکند و هم آب کولر بیهوده تبخیر و دوباره جایگزین نشود.
رادیو فرهنگ.
دوستان علاقمند به محیط زیست و همراهان همیشگی برنامه زیست بوم، این برنامه را از رادیو فرهنگ میشنوید و در این لحظه دعوت میکنم که صحبتهای دکتر ساناز صنایع گلوز، کنشگر و کارشناس محیط زیست را بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران میپردازند.
درود بر شما. میخوام گوشه ای از دفتر زندگی زنده یاد محمد تقی فرور رو براتون تعریف کنم. محمد تقی فرور در سال 1320 در قفقاز ایران از مادری شاهزبان و پدری نخجوانی الاصل به دنیا آمد. از دبیرستان البرز تهران دیپلم گرفت و تحصیلات عالیه خود را در زمینه‌های معماری، مهندسی، ریاضیات محض و فیزیک در امریکا گذراند. او مدرک دکترای بومشناسی و علوم اجتماعی خود را از دانشگاه واشنگتن امریکا دریافت نمود. دکتر محمد تقی فرور رئیس انتخابی کنسرسیوم بین المللی قروخهای بومی واقع در سوئیس و عضو هیئت امنای بنیاد پول کارل فایل آبند در سوئیس و رئیس هیئت مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست سنستا در ایران بود. او استعداد فوق‌العاده‌ای در زبان آموزی داشت. محمد تقی فرور به زبان‌های آذری، فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه، ایتالیایی و غیره تسلط داشت. در طی بیش از 45 سال زندگی حرفه‌ای خود، پست‌ها و همکاری‌های متعددی در آسیا، افریقا، امریکای لاتین، کارائیب، اروپا و امریکای شمالی به عنوان مدافع حقوق عرفی جوامع بومی و محلی ایران و جهان و دستیابی به معیشت پایدار داشت. او به عنوان محقق، طراح، مدیر برنامه، مشاور ارشد، ارزیاب، تسهیلگر اجتماعی و سیاست‌گذار در رابطه با دستیابی به الگوهای مناسب توسعه، حفظ طبیعت و تنوع زیستی، فقر زدایی و فناوری‌های مناسب محیط زیست فعالیت نمود. وی همچنین یکی از بنیانگذاران سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه بوعلی سینای همدان و سایر طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و اقتصادی کشور بود. دکتر محمد تقی فرور در برنامه عمران ملل متحد، در برنامه محیط زیستی ملل متحد، اتحادیه‌ها، کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز فعالیت داشت. آنچه فعالیت‌ها و زحمات دکتر محمد تقی فرور را شاخص و پر اهمیت می‌سازد، توجه ویژه به محیط زیست انسانی و حفظ طبیعت و محیط زیست توسط جوامع بومی و محلی ایران بوده است. او در حوزه انسانی اعتقاد داشت که باید جوامع محلی را مجدداً توانمند سازیم و بایستی محیط زیستشان را شایسته زندگی آنها بنماییم. او بیشتر در زمینه تقویت جوامع بومی و سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی گام برمی‌داشت. محمد تقی فرور اعتقاد داشت که عشایر و کوچنشینان به صورت سنتی و عملی مدیریت مراتع را انجام می‌دهند. آنها با شناخت محیط، کشش و ظرفیت مراتع را درک و کوچ می‌کنند. او می گفت زمانی که از ریش سفیدان عشایر سوال می شود که چرا کوچ می کنید، پاسخ می دهند برای حفظ مراتع. عشایر دانشی بومی دارند که مانند ساعت کار می کند. از زبان دکتر محمد تقی فرور خاطره ازدواجش به شیرینی بیان شده است. او در یک جلسه کاری با خانم دکتر خدیجه کاترین رضوی آشنا می شود و در یک عصر دلانگیز از خانم دکتر رضوی خواستگاری می کند و در همان شب در محضر به سادگی با حضور والدین ازدواج می کنند. این زوج فرهیخته و هم هدف حدود 44 سال با یکدیگر زندگی کردند. دکتر محمد تقی فرور به سادگی زندگی می کرد و تنها از محصولات و کالاهای داخلی بومی استفاده می نمود. این بزرگ مرد فرهیخته بعد از سالها تلاش ارزشمند در جهت اطلاع محیط زیست ایران و ارتقای زندگی و معیشت مردم بومی و محلی در 25 تیر ماه 1398 به دیار باقی شتافت. روحش شاد و مسیر تلاشهایش پر رهرو باد.
علاقمندان به محیط زیست، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم که تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد و شورای و دین، پس از مرگ بر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هست،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
شیشتا بیست و چهار.
این شیش و بیست و چهار چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع شیشتا بیست و چهار ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.